خب یه صلوات دیگه هم بفرست. اللهم صل من چون مایلم که این بحث رو این جلسه حتما تموم کنم، ناچارم که یه قسمت هایی از عرایزم رو بیچی کنم یا به قول غربی ها کات کنم، برم سراغ مطالب مهمتری. فقط اشاره کنم، ببینید بعد از اینکه قرآن به خراسون حمله میکنه، شروع میکنه در این سوره زاریات به توصیف کردن دسته ای از انسانها که خود قرآن به اینا میگه متقین، و میگه اینا اگر اون خراسان میفتن توی فتنه. حالا من میخواستم یه اشاره ای هم بکنم که معنی لغوی فتنه چیه، که اینقدر این روزا درباره صحبت میشه، اینجا به المیزان خودتون مراجعه کنید، که هم میگه ذوقوا فتنتکم هذا الذی کنتم به تستعجلون، اما درباره عده ای از افراد تعبیر قرآن اینه: ان المتقین، دقت کنید، فی جنات و عیون، آخذین ما آتاهم ربهم انهم کانوا قبل ذلک محسنین. حالا ببینید چه متدولوژی که قرآن میگه، چه الگویی از زندگی رو نشون میده. خوب دقت کنید، این خیلی آموزنده است. اینجوری سوالو بپرسیم: اگر متدولوژی قرآنی رو ما بهش عمل کنیم، اگر باورهامون رو درست و معتدل جایگذاری کنیم، یا به تعبیری که گفتیم به باورهامون حسابرسی کنیم، و بعد در نتیجه بر اساس اون متدولوژی که گفتیم تصمیم بگیریم، نه بر اساس هرچی که به ذهنمون میرسه و بیفتیم دنبالش، چیزایی که همشون هم از نوع حدس و گمانند، اون وقت مدل زندگی ما چه شکلی میشه؟ خیلی سوال مهمیه. این زندگی رو اگه بخوایم حالا مدل کنیم، الگو کنیم، توصیف کنیم، اون چیزایی که خیلی به چشم میاد چی هست؟ این تعبیر قرآن اینجا به نظرم با این سوال خیلی تکون دهنده میشه. میگه میدونی اینا چی جوری؟ اولا اینا در زندگیشون نیکوکار بودن، محسن بودن. حالا اینو شما رها کنید محسن رو. تعابیر دیگه‌ای که قرآن میگه ببین چقدر جالبه. کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون، قسمت بسیار کمی از شب رو میخوابیدند. زندگیتون اینجوری میشه، شب زنده‌دار میشید. و بل اسحارهم یستغفرون، و معمولا سحرها بیدارن، اونم نه فقط بیدارن، در حال استغفارن. یه نکته جالبتر: و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، و در اموالشون، در مالشون یه چیزی هست برای سائل و محروم. که حالا اگه میخواستیم این سوره رو بگیم باید مفصل میگفتیم سائل یعنی چی، محروم یعنی چی. ما تفسیر سوره زاریات نمیخوایم بگیم، اما نکته ای که اینجا وجود داره اینه: حق للسائل والمحروم. این میبینید، این یعنی مقابله با همه باورهای رایجی که انسانها در زندگی روزمرهشون دارن. شما وقتی هم انفاق میکنید به سائل یا محروم یه چیزی میدید، احساستون عموما چیه؟ که لطفی کردید، یه بزرگواری کردید، یه کمکی کردید. ولی قرآن میگه زندگی اینا اینجوری نیست. وقتی به سائل و محروم چیزی میدن، حقشون رو دارن میدن، حق اونا رو دارن میدن. یعنی تو اموال ما برای سائل و محروم یه حقی هست؟ بله حقی هست. این حق از کجا آمده؟ من کار کردم، زندگی کردم، بر اساس علمم، دانشم یه پولی به دست آوردم، مال منه. بله قرآن میگه مال توه، ولی در این مال تو حقیه برای سائل و محروم، حق اون هست، باید بهشون بدی. این نکته یه که باشه. ببین زندگی چقدر عوض میشه، قسمت های شب زندگی چقدر بلد میشه. یعنی نگاه متداول، روز برای کار، شب برای استراحت دیگه. قرآن هم اینو تایید میکنه، اتفاقا میگه و جعلن نهارا نشورا و جعلن لیلا لباسا، مثلا فرض کنید و جعلن نومکم سباتا، شب برای استراحت، روز برای حرکت و جنبش و تلاش، همه اینا درست. اما مدل زندگی اینجا تغییر میکنه. مدل اموال و نگاه به مال و ملال تغییر میکنه. یعنی مدل زندگی شب، بله شب برای استراحت، اما قلیلا من اللیل ما یهجعون، قسمت کوتاهی از شب رو اینا استراحت میکنن. سحرا همیشه بیدارن. برای چی بیدارن؟ به دنبال کدوم باورشون سحرها بیدارن؟ سحر دنبال چی میگردن؟ شما بالاخره زندگیتون رو بر پایه باورهاتون تنظیم میکنید دیگه. سحر اینا بر پایه چه باوری بیدارن؟ سحر میدونید خواب شیرین صبح یکی از عجیبترین پدیده های بشریته. عرفا زیاد در این باره حرف میزنن که اصلا صبحخیزی و سلامت طلبی، چون حافظ هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم. این سحرخیزی و صبحخیزی، اگه فرصت بود من یه جلسه درباره صحبت میگردم که حافظ به تنهایی درباره این خواب سحر و خواب نوشین سحر چه گفته، خواب شیرین سحر، می صبوح و شکر خواب صبحدم تا کی، به عذر نیم شبی کوش و گریه سحری. این مال حافظ مثلا، می صبوح و شکر خواب صبحدم، خواب شیرین صبحگاهی، به عذر نیم شبی کوش و گریه سحری. این زندگیشون جور دیگه است، باورهاشون فرق کرده. حالا ببینیم بقایه چی باورهای جدید به دست آوردن که زندگیشون فرق کرده. باورهای از کجا آوردن؟ چرا شب؟ شب یه خاصیت داره. من همینجا به شما بگم، مولوی هم میگه، میگه این حالت اگر آید در وقت سحر آید، روز در وقت روز در کسب هنر کوش، که می خوردن روز دل چون آینه در زنگ ظلام اندازد. آن زمان وقت می صبح فروغ است، که شب گرد خرگاه افق پرده شام اندازد. اینه که حافظ همش هیچوقت نمیگه دی، هیچوقت نمیگه دی فلان، دوش دیشب، شب. خود قرآن هم میگه سبحان الذی اسرا بعبده لیلا. این چرا لیلا رو آورد؟ میتونست بگه سبحان الذی اسرا بعبده فی زمان قلیل، اگه میخواست بگه لیلا مدت کوتاه، نه لیلا شب. الا سنلقی علی یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، امشب بلند شو شب. الا ناشئة اللیل هی اشد وطئا و اقوى مقیلا، شب. ناشئة اللیل، در نشأه شب یه اتفاقاتی میفته. اینا یه چیزای دیگه میفهمن از زندگی، یه چیزای دیگه کشفشون شده. این مدل جدید زندگی. این نکته ای که میخوام بگم که وقتی نگاه، حالا یعنی نگاه تودن همین الان بهش میرسیم، و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. بعد میرسه به این آیه که و فی الارض آیاتون للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون، در زمین در درون خودتون یه نشانه هایی هست، چرا نگاه نمی کنید؟ باورهای جدید، حقایق دیگه، کاری بهش ندارم، میرسیم به این. و فی السماء رزقکم و ما توعدون، رزق شما، رزق جلسه پیش اشاره کردم دیگه، اون دعای رزقم گفتم، رزق یعنی همه اون چی که از بیرون به وجود شما میرسه. این در کجاست؟ و فی السماء رزقکم، در آسمان است. و ما توعدون، همه وعده های شما منشأش در آسمان است. آسمان یعنی مرتبه بالاتر شما. اگرچه برخی های آیه اینجوری تفسیر کردن که رزق شما که باران باشه که باعث میشه گندم از زمین در بیاد، این تو آسمانه، ولی این اصلا تعبیر چیه؟ اصلا خداوند میخواد چی بگه اینجا؟ که باران از بالا میاد، شما مثلا زمینتون هم چی میشه؟ آب میخورید و گندم میخورید؟ همینو میخواد بگه؟ علامه خودشون همین احتمالی رو دادن بیشتر که ما داریم میگیم. و فی السماء رزقکم یعنی رزق شما، تطوراتی که از بیرون برای شما حاصل میشه، منشأش در مراتب بالاتر هستیه، نگاه طولی. و ما توعدون، همه آنچه که وعده شدید منشأش در مراتب بالاتر هستیه. بعد آیه بعدی اینه فورب به سماع و الارض انهو لحق مثل ما انکم تنتقون. اینجاست که دیگه اگر اون تفسیر قبلی رو بگیم که بگیم که نه منظور از رفت سماع رزقکم اینه که آب از آسمان میاد، وقتی که جان آره که دیگه خدا براش قسم بخوره، که دیگه جان خدا براش قسم بخوره، خب همه میدونن بله در آسمان آب هست میاد، ولی بعد برای اینکه بگی رفت سماع رزقکم قسم خورده، چه قسم عجیبی، فورب به سماع و الارض، قسم به پروردگار، قسم به رب زمین و آسمان، اینی که گفتن حقه، حقه، حقیقت اینه. نگاه طولی باور داشته باشید امور از آسمان در اتفاق میفته، باور داشته باشید ربی هست، ما خواهد در طول اون واقعیم، باور داشته باشید مقسمات امرای هست، باور داشته باشید که زندگی فقط همین چیزایی که ما داریم میبینیم نیست، چیزی بالای سر ما قرار گرفته و ما نازل شده اون هستیم. و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. این آیات علمه میارن در تفسیر این آیه، اینجا آیه دیگه هم میارن و انزل بالحدید، خلقت یعنی نازل شدن، نازل شدن یعنی چی؟ باز باید در جای خودش صحبت کرد، ولی این نظام هستیه، مرتبه از وجود هستش که این مرتبه از هستی در دل او واقع شده، از دل وجودی در طول او قرار گرفته و تطورات زندگی شما از اونجا نشأت گرفته. فورب به سماع و الارض انه لحق، قسم میخورم حقیقت اینه، شما اینو ببینید، این تو زندگیتون پیدا کنید. راحت بگم قرآن داره میگه اگه دنبال حقیقت هستید وعده های خدا رو جدی بگیرید در زندگی، اگه دنبال باورهاتون هستید. چرا به وعده های خدا باور ندارید؟ اگه دنبال باورهاتون هستید یه حقیقت دارم بهتون میگم، در حالی که همه فهمتون از این دنیای اطرافتون بر اساس ظن و گمانه، اما من دارم حقیقت بهتون میگم که تمام اتفاقات منشأش از مراتب بالاتر هستیه. انه لحق، مثل چی؟ این حقیقتی، مثل ما انکم تنطقون، مثل همین که شما دارید حرف میزنید. آیا حاضرید حرف زدن خودتون رو انکار کنید؟ اگه حاضرید حرف زدن خودتون رو انکار کنید، وجود مراتب بالای هستی رو که شما در طول اون قرار دارید انکار کنید. بنابراین این نگاه شماست به زندگی که قرآن داره توصیف میکنه، باید اینجوری باشه. نگاه شماست که باید اینطور باشه. خب بعدش قرآن چند تا قصه یادآوری میکنه، میگه هل اتاک حدیث و ضیف ابراهیم المکرمین. قصه ابراهیم، یه قسمتی از قصه ابراهیم بگم. حالا چی میخواد بگه قرآن؟ میخواد بگه اگه این نگاه طولی رو پیدا کردید، خب زندگی عرضیتون که به جای خودش برقراره، هیچ، شما آب میخورید، همه آب میخورن، شما نفس میکشید، همه نفس میکشن. اما اگه نگاه طولی پیدا کنید، یه اتفاقات دیگه هم در زندگیتون میفته. حالا براتون میگن چه اتفاقات دیگه هم میفته، میبینید اتفاقات دیگه ای رو. چی؟ هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم المکرمین، قصه مهمانان ابراهیم رو برات گفتم. هل اتاک یعنی گفت، حالا برات اومده قصه مهمان، نه همه قصه ابراهیم، من قصه مهمانان ابراهیم رو کار دارم. از دخل و علیه، وقتی اومدن پیش ابراهیم، فقال و سلام، بهشون سلام کرد، یعنی به ابراهیم سلام کردن، فقال و سلام، قال سلام القوم منکرون، سلام جماعتی که نمیشناسنتون، منکرون یعنی ناشناس، سلام غریبه ها جان، سلام غریبه ها، قال سلام القوم منکرون. بعد فراغ الى اهلهی، بعد ابراهیم رفت پیش همسرش، یه گوسفندی داشتن، ابراهیم از مردم کنارگیری کرده بود، تنها زندگی میکرد دیگه تو بیابون، چوپانی هم میکرد، یه گوسفندی رو برای اینا بریان کرد، سر برید و اوورد، اینا نمیخورن، برای که انسان نبودن، فرشته بودن که ممثل شده بودن، داشتن میرفتن قوم لوط رو عذاب کنن، سر راه یه سری به ابراهیم زده بودن. دقیقا این تعبیر قرآن که من حالا دارم مقاله قوم لوط رو اخیرا دیگه نهایی کردم که انشالله شکل تغییر یافتش هم تو پنجره می نویسم، بعدش هم اصل مقاله رو میدم خدمتتون. اونجا در این باره توضیح دادم، ولی خلاصه مطلب اینه که اینا اومدن گفتن که ابراهیم ترسید اینا چرا دست به این قضا نمیزنن. اونا گفتن که نه، معرفی دادن و آشنایی دادن و همه مسائل حل شد، آخرش گفتن ما اومدیم به تو بشارت یک فرزند بدیم. ابراهیم پیر مرد، همسرش پیر زن. تعبیر قرآن در این سوره اینه: فأوجس منهم خیفة قالوا لا تخف و بشروه به غلام علیم. به یه فرزند خیلی دانا بهش بشارت دادن. فأقبلت امرأته فی سرة فسکت وجهها و قالت عجوز عقیم. همسر ابراهیم که اونجا بود از خجالت و از تعجب زد تو صورت خودش، اصلا به مخیلش نمی اومد که فرزند دار بشه. گفتش که آخه عجوز عقیم، پیرزن نازا بچه دار میشه؟ قرآن در جای دیگه توضیح داده که اون فرشته ها مفصلا چی جواب دادن و اینا دوباره چی گفتن، ولی این قصه ببینید، شما روابط جدید پیدا میکنید اگه نگاه طولیتون رو پیدا کنید، روابط جدید پیدا با موجودات جدید ارتباط پیدا میکنید و با اتفاقات از مجاری جدید. یه نمونش فرزنددار شدن ابراهیم، یه نمونه دیگهش همینجا قرآن توضیح میده عذاب قوم لوط که همین جماعت باعثش شدن و رفتن و اونا رو عذاب کردن. باز در همین سوره میگه قال فما خطبكم ايها المرسلين، گفت خب کجا میرید ای فرستادگان؟ قالوا الا ارسلنا الى قوم مجرمين، داریم میریم به سوی یک قوم مجرم. لنرسل عليهم حجاره من طين، که بریزیم بر سر اونها سنگهای از گلهای ریز. مسومه عند ربك للمسرفين فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين. لوط و خانوادش رو اونجا نجات میدیم. اینا منشأ اتفاقات جدیدیه، دمی که جدیدی از هستی پیدا میکنه. من همینجا اشاره میکنم به این موضوع، اون جماعتی که به مسخره میگیرن این نکته رو که زنا میتونه باعث زلزله بشه، رواج زناکاری، که شما یادتونه در سایت های مثلا سبز چه قشقرقی به پا شده بود سر این ماجرا. این جماعت به همین اندازه هم از این که به خاطر رواج همجنس بازی هم ممکنه که بلا بیاد، به همین اندازه ممکنه مسخره کنن و چرا نکنن. اما قرآن به صراحت میگه که اگه نگاه طولیتون رو باز کنید به روابط جدیدی در این عالم پی میبرید، به وعده های جدیدی پی میبرید. چرا فکر کردید وعده هایی که هستی به شما میده همین وعده هایی که شما دارید در اطراف خودتون میبینید که چایی بخورم علم میشه، قند بخورم بل میشه؟ چرا فکر فقط همین هست؟ روابط دیگه هم وجود داره. منشأ پی بردن شما به روابط دیگه جای دیگه است، نه این روابط ارضیه که شما آزمایش رو امتحان میکنید. ببینید که بخواید اونها رو انکار کنید، اینا هم وجود داره. البته اینجا یک مسئله بسیار مهم هست که من تو ایستای دربار چون گفتم دیگه واردش نمیشم، و اون درک دقیق مسئله طولی و عرضیه که آیا روابط طولی وقتی روابط جدیدی وقتی میفهمیم خود اونها روابط عرضی ندارن. گفتیم چرا دارن؟ من دیگه چون شما خوندید و به اونجا مراجعه کردید، بعد همینجا قرآن ادامه میده چند تا قصه دیگر هم درست پشت سرش میاره. یکی و فی موسی اذ ارسلناه الی فرعون بسلطان مبین فتولا برکنه و قال ساحر او مجنون. خیلی جالبه، همون تعبیری که بالاتر راجع به برخورد مخالفان با قرآن حد میزد، اینجا قرآن عیناً یاد میکنه از فرعون که درباره موسی گفت ساحر او مجنون. نگاه کنید برخوردشو چقدر، چون میبینی اگر کسی ساحر باشه دیگه مجنون نیست، ساحر واقعی باشه، اگر مجنون باشه دیگه نمیشه جادوگر واقعی باشه. از همینجا میفهمید که فرعون در نگاهش چقدر با تخمین و حدس و گمان و باورهای روانی سر و کار داشت. بالاخره ساحر او مجنون. من نمونه دیگه شو در بحث سوره شعرا یادآوری کردم که اگه فرعون مطمئن بود که این دیوانه است یا الوبل، دیگه چرا وقتی موسی گفتش که آیت برات بیارم گفت بیار؟ اگه مطمئن نبود که این دیوانه است و آیت میتونست براش معنایی داشته باشه، چرا اینقدر محکم میگفت دیوانه است؟ اینا همه نشانه هایی از گفتار کسانی است که قوته‌ورن در باورها و حدس و گمان و تخمین و همین چیزهایی که من توش خوته بریم. به نمونه بلند این قوته‌وری رو شما در این فتنه هایی که دو سال اخیر دیدید که چگونه همه سعی میکنن به عبث سعی میکنن فهمشون رو از جهان بر پایه دیته های ریز قرار بدن. فکر میکنه اگر دیته های ریزشون زیاد بشه دیگه همه چیو درست فهمیدن. و حالا که این دیته های ریز چیزی جز حدس و گمان بیشتر بر بیشتر نمی افزاید. شما برو ببین متدولوژی فهمت، برو ببین مبانی تصمیم گیری چیه، اول اون درست کن. من این حرف وسط درستان پارسال گفتم، امسال با ایمان تکرار میکنم، با ایمان تکرار میکنم، نمیگم همه، ولی عمده کسانی که در این یکی دو سال اخیر در این فتنه به اعتقاد من در غلطیدند، عمده کسانی که مثلا تمایلی به رنگ فلان نشون دادن از خودشون، با اطمینان من میتونم بگم، با اطمینان میتونم بگم که اینها اصلا دین رو نفهمیده بودن. یعنی قبل از این که مسائل صغروی این وسط حکم فرمایی کنه، آشکارا میشد نشون داد که اینا مشکلات امیر کبروی دارن. و اونهایی که مشکلات کبروی نداشتن، اغلب علل عموم بعد از فاصله کوتاهی خودشون از این ماجرا کشیدن کنار. یعنی مشکل بسیار از این جماعت با جمهوری اسلامی نبود، با اسلام بود، اصلا با اسلام هم نبود، با خودشون بود، با فهمشون از زندگی بود. باز ادامه میده قرآن، وفی عاد اذا سلم علیهم الریح، باز درباره قوم عاد میگه، درباره قوم ثمود میگه، درباره قوم نوح میگه. تا میرسه به این آیه، حالا نگاه کنید این آیه دیگه اوج ماجراست. میرسه به این آیه، و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. آقا فلسفه خلقت شما، فلسفه زندگی شما، اون عبودیت در برابر خداونده. یعنی خودشناسی درستی که بفهمید شما بنده اید، همه بنده هستن، ولی شما تا احساس بندگی نکنید خودشناسی پیدا نکردید. تا خودشناسی پیدا نکردید چجوری میخواید بگید هدفم اینه یا هدفم اونه؟ تو کی هستی؟ تو کی هستی که هدف دینه؟ اینو فهمیدی که تو کی هستی؟ تا خودتو نشناختی چجوری میخواید بفهمی هدفت اینه یا هدفت اونه؟ و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. حالا آیه بعدی ببینید، ما اريد منهم من رزق، ما از اینا رزق نخواستیم، و ما اريد ان يطعمون، ما نخواستیم اینا دنبال طعام برن، ما نخواستیم اینا دنبال رزق برن. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين، رزاق خداست. این دیگه تمام متدولوژی که ما گفتیم. یعنی چی؟ یعنی فهمتون میتونه از خودتون و از هستی درست کنید. یک خدایی هست و شما عبدید. این شما نیستید که رزق به دست میارید، شما نیستید که اطعام میکنید حالا خودتون یا دیگران. رزاق خداست، یعنی رب العالمینی هست. همچنان که ابراهیم گفت، الذی اینا رو همه علامه در تفسیر این آیات میگه، بخونید خودتون، الذی یطعمنی و یسقین. خداست که طعام میده، خداست که شراب میده، سیراب میکنه. و اذا مرضت فهو یشفین، سوره شعرا که یادتونه، به ما اینو بفهمید، یک ربی من دارم و من در این زندگی دنبال عبادتم، دنبال بندگیم. دنبال بندگی یعنی چی؟ یعنی همیشه سر به سجده بذارم؟ نخیر، دنبال بندگی یعنی اینکه من دستور اونو عمل میکنم. او گفته لیوان رو بردار، من به دستور او دارم این کارو میکنم. این چای هم اگر من رو سیراب میکنه به امر اوست، تجلی اوست، اراده اوست. او گفته عبودیت کنید. اگر من دنبال مثلا دنبال روزی و قضا میرم، یعنی در واقع من دستور اون رو عمل میکنم. این شد دقیقا شد دو مدل زندگی، دو مدل زندگی که از ظاهر زندگی هم شاید نشه تشخیصش داد. خب بنده که دارم این کار رو میکنم، اون هم که نگاه طولی نداره این کار رو میکنه، چجوری میخواد تشخیص بدی؟ ولی فهم ما از این دو تا کار فرق میکنه. من دارم با این نگاه این کارو میکنم که من دستور دارم این کارو بکنم، من جنده او هستم، اینم جنده اوست، او دستور داره این کارو بکنم. من در روابط ارضی هم که قباسی میکنم دارم به دستور او عمل میکنم، ولی یکی دیگه اصلا این رو نمیبینه. نتیجه این زندگی چه خواهد شد؟ زندگی این که نمیبینه که همه چیز عبودیت اوست. زوغ و سفتت کن حاضر لذی کنتون به این تستجل در قیامت، باطنش اینه، باطنش عذابه. و زندگی که عبودیت رو میبینه باطنش خوشبختی و سعادته. این فرق اول. فرق دوم، زندگی که روابط طولی رو نمیبینه در همین روابط عرضی تمام میشه روابطی که میفهمه. زندگی روابط طولی رو میبینه یک روابط جدیدی رو کشف میکنه، مثل اون چیزی که درباره ابراهیم مثال زدیم، مثل اون چیزی که درباره قوم لوط و درباره فرعون یا دیگران مثال زدیم. بنابراین تفاوت عمیقی اینها دارن، هم در دنیا هم در آخرت، هم در دنیا هم در آخرت. در آخرت که معلوم تفاوت چی؟ در دنیا هم معلوم تفاوت چی؟ تفاوت کسیه که فقط آب میبینه و کسی که امرالله میبینه، نوح یادتون میاد. و بنابراین کسی که دوچاره حتی عذاب ممکنه در این دنیا بشه و کسی که فرشتگان خدا به یاریش میان، فرشتگان خدا به یاریش میان. این تفاوتش. 5:38 دقیقه از آن میشه، درست هنوز 2-3 دقیقه مونده. آره 38 دقیقه. خب این خلاصه عرض من راجع به متدولوژی. خیلی دیگه بحث روشنه. ببینید در زندگی دنبال چه هستید. قرآن داره میگه اگه من خودم و اگه به وعده من میخواد گوش کنید، من از شما رزق نخواستم. رزق نخواستم برای معنی وسیعش ببینید، یعنی هر اقدامی که میکنید که از دنیای اطرافتون نتیجه به دست بیارید، رزق دیگه. ولی تو میاد جلسه پیش بهش اشاره کردن، دعای رزق هم خوندم براتون دیگه. هر اقدامی که میکنید که نتیجه از دنیای بیرون از خودتون به دست بیارید، این رزق. آیه خیلی تکوندن ما آرید نمازم به رزق، من شما رزق نخواستم. نما اولید ایت امون نزر کسیم شما دنبال قضا. رزاق منم، ان الله هو الرزاق ذو القوت المتین. خب من این که رزاق منم یعنی چی؟ یعنی من همینجور اینجوری بشینم؟ نه. پس اینجوری بشینم؟ نه. پس خلاش بدوام؟ نه. پس چیکار بکن؟ عبادت. عبادت یعنی چی؟ یعنی امر خدا رو گوش کن، همون متدولوژی که گفتم. یعنی اول نگرشت به جهان متفاوته. جهان رو طولیش رو میبینی، فقط عرض رو میبینی، این نگرش، این جهان بینی. در سالی انگیزت در زندگی دیگه متفاوته، انگیزت عبادته. چه انگیزت متفاوته؟ چون خودشناسیت متفاوته، انسانشناسیت متفاوته. به بنابراین آرزوها و آمال و خوشحالی و بدبختی، خنده و گریه و عشاق ز جای دیگه است. می سرایم به شب و وقت سحر می مویم. این حسه. پس جهان بینی متفاوته، انسان شناسی متفاوته، آرزوها متفاوته، فهممون از جهان متفاوته، روابط متفاوتی رو می فهمیم. دنبال بندگی هستیم. او گفته که کتاب بخون، کتاب میخونم. او گفته سوار کشتی بشو، سوار کشتی میشم. او گفته کارهای دیگه بکن، اتفاقهای دیگه میفته. تازه کم من ساعت قلیلت قلبت ساعت کثیرت باذن الله و الله مع الصابرین. ای بسیار فعل قلیلی که قمده میخونن در دسته بزرگ به اذن خدا، و خدا با آدمای با استقامت. سلام بر مقاومت. آدم ها خدا با کسایی که اهل صبرند. خب از آن شد، اجازه بدید بریم نمازمون رو بخونیم. سه هم که شروع نکردیم، بنابراین من حق دارم تا شیش و نیم ادامه بدم کلاس رو. حالا سعی میکنم تا شیش و نیم واقعا بیشتر نشه و به خود شیش و نیم نکشه، به شرطی که سریع بریم و بعد نماز رو بذارید از دست ندیم. بریم نماز مغربمون رو بخونیم، بعد برمیگردیم انشالله به موقع تموم میکنیم درس.